بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله توفیق داشته باشیم بحث دیروز رو پی بگیریم. منتها من از مسیر دیگری وارد بحث میشم. انشالله توفیق داریم به اون بحث هم برسیم. انشالله شیطان و شیاطین، هم از شیاطین جن و انس، یکی از کارهایی که انجام میدن برای اینکه ما توجهمون از خدای متعال برداشته بشه و برای اینکه توجهمون به اون سوی بره که اونها میخواهند، از سه راه در واقع وارد میشن. یا آدم رو از یه چیزی میترسونن، انسانو میترسونن، نگرانش میکنن. آدم از یه چیزی که بترسه همیشه مواظب بشه. مثلا ما نشستیم داریم مثلا فرض کنیم غذا میخوریم، یه دفعه صدایی میاد، همه حواسا میره سراغ اون صدا، یکی حدس میزنه میگه نکنه گربه آمده، یکی میگه نکنه دزد آمده، یکی فلان، همه حواسا اونجاست. فعلا روز اولی که این کرونا آمد، خب بعضیا با یه سری متنا و اس ام اس ها شوخی میکردن با این کرونا، میخندیدن، جوک میساختن. بعد یکم جدی شد، حالا همه حواسا دیگه رفت سراغ این که مثل که قضیه جدیه. این یکی از راه‌هاییه که آدم هوش و حواس و توجه و زندگیش اصلا میره به یه سوی دیگه. راه دیگر اینه که آدم رو سوق میده به سوی اون چیزایی که شهوت آدمه، میل آدمه، رغبت آدمه، هوای آدمه. قرآن فرمود اینها استحب الحیات الدنیا علی الاخره، که حضرت در کربلا فرمودن گاهی آدم زندگی دنیا رو چنان نسبت بهش اشتیاق پیدا میکنه، میل پیدا میکنه و دلش بیشتر و بیشتر میخواد، بعد حواسش نیست، میبینه جوونیشو صرف کرد برای اینکه یه چیزای زیبای قشنگ یا حتی برای زندگی راحت یا برای دیگران راحت و فراهم بکنه. اینم میشه نوع دیگری از اون کاری که شیطان یا حتی گاهی خود آدم میکنه و موجب میشه توجه آدم از خدای متعال منصرف میشه. راه سومش اینه که نه آدم نه میلی داره، نه اشتیاقی داره، نه ترسی داره، نه هیچی، همینجوری میشینه با همدیگه حرفایی رو میزنه، حرفای بی ربط بی خود. فلان کس این کار کرد، 1000 سال پیش اینطوری بود، 2000 سال پیش اینطوری بود، عربا اون موقع اونطوری بودن، ایرانی ها اینطوری بودن. حرفایی که نه انگیزه اولی آدم توش داره و نه نتیجه ازش میگیره و نه فایده برای او داره، همینجوری حرف میزنه دیگه. حضرت فرمودن وقتی از حضرت سوال میکنه راجع به خواب، حضرت میگن یکی از اقسام خواب اینه که تو وقتی که میخوابی افکار روز، همونایی که ایشی گفتی و شنیدی، همونا رو میبینی. فکر آدم مشغول میشه دیگه. یعنی به محضی که آدم یه پیامی رو توی یه شبکه، یه نوشته، یه کلیپی میبینه، تا یه مدتی حواسش به اونه دیگه، هر چی میخواد باشه. البته گاهی آدم چیزایی که میترسه رو از همین طریق به او القا میکنن، از طریق همین گفتگو و حرف و سخن. گاهی هم آدم رو مشتاق یه چیزی میکنن که در حرف اون رو به آدم در واقع القا میکنن، ممکنه اون وسیلش بشه. اما عجیبه گاهی آدم فقط میشینه حرف بی ربط میزنه، بی ربط میزنه، بی ربط میشنه، بعد فکر نمیکنه خب برای چی اینو دارم میگم و بعدش اینو میشنه، و وقتی هم میگی به طرف ناراحت میشه، چون آقا ناراحتی آدم میشینه با هم گعده میکنه. خب گعده قدیم تو علما مثلا یه بحثی و وسط میزن این داختن، مثلا بحث فقهی، بحث علمی اعتقادی روش بحث میکردن. این سه مدلش، خب هر صورت حالا ممکنه همیشه اینطور بوده، ولی الان دادم احساس میکنه این سه مدلش خیلی پر رونقه و خیلی به اصطلاح به شدت در میان انسان‌ها در واقع نفوذ کرده. ما ممکنه بگیم نه آقا، ما مدل اول ما مشکلی نداریم، ما از چیزی نمی ترسیم. چرا اتفاقا؟ بنده که با حالا بیشتر این دوستان عزیز جوانتری که حالا دانشجوان اینا سرکار دارن صبح تا شب میبینم اینا میترسن. کسی که امروز خبر میگیره میگه دلار چند، میترسه. اینو من عرض میکنم، بازم ممکنه حالا بعضی بگن که حالا تو اینجور تصور میکنی، ولی واقعیته. خدایی که ما میپرستیم هر چقدر قیمت دلار میره بالا، خدا کوچیکتر میشه و ما دیگه رومون نمیشه ازش مثلا چیزی بخوایم. من داشتم از خدا خونه میخواستم، ولی قیمت ها اینقدر رفت بالا دیگه اصلا این خدای نمیتونه تو این شرایط چجوری خونه بده. حالا اون موقع ما یه چیزی داشتیم، دوتا ارتباط داشتیم، وامی میتونستیم بگیریم، یکی از فامیلا کمک میکرد، یه چیزی میشد. الان نه دیگه، از خدا بر نمیاد نستجی رو بنده. ببین خدای ما زوب میشه، خدای ما کوچیک میشه، در که باید خدا بزرگ بشه. هرچی آدم به سختی میرسه، هرچی کار برش عرصه برش تنگ میشه، باید خدای او همه عالم رو پر کنه و قدرت او آدم رو خیره کنه. یه فرمایشی از امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند و ائمه علیهم السلام هم فرمایشو دارن. من مضمون اون فرمایشو میگم که عجیبه، انسان ها از اون چیزی که برشون واجبه از اون کم میذارن، صرف نظر میکنن، میرن هزینه میکنن سر اون چیزی که براشون مضمونه. ازن میگن مفروض رو رها میکنن، مفروض فرض یعنی واجب، مضمون با سادزاد یعنی اون چیزی که ضمانت شده. شما هر جای قرآن رو خواستین بخونید که این موضوع توش بحث شده و هر روایتی خواستین ببینید، قطعا به یه چیزی میرسین که روزی تضمین شده است. فقسم بینهم معایشهم. آخه نمیشه این خدایی که شما اینقدر از مهربانی او میگویید، از حکمت او بنده رو خلق بکنه، بعد جزش رو دراره بخواد بهش روزی بده. این چه این چیزی میشه؟ خدایی که منو خلق کرده تو این دنیا زندگی کنم، منو کباب کنه بهم روزی بده؟ این خدا رو ما میپرستیم؟ قرآن رسما میگه لا نسألک رزقا، مثلا من از شما روزی طلب نکردم، نحن نرزقک. من شما میبینید یه جوانی که کلی استعداد داره، انرژی داره، توانمنده، تمام هوش و حواسش اینه که چجوری یک به دو برسونه، دو رو به سه برسونه، زندگیشو چی کار کنه. بنده عرض نمی کنم آدم باید لاابالی باشه تو زندگی کردن یا تو کار اقتصادی رها کنه، به امان خدا بگی من کاری نمی کنم، تو گفتی من روزی تضمین کردم. نه، بس این نیست، بس اینه که از تو حرکت، منطقه نه از تو نگرانی و حرص، از تو حرکت، از خدا برکت. تو صبح زود بلند شو برو بیرون، بیدار باش، رفیق رخت و خواب نباش، بعد روزی تم میام. روزی مقدره، ما باید صبح تا شب تلاش بکنیم. باشه، تلاش میکنیم، اما چرا حرص بخوریم؟ چرا قصه بخوریم؟ چرا به دروغ بیفتم؟ چرا به ربا بیفتم؟ چرا به کلاگذاری بیفتم؟ چرا بیام گندم با خاک خاطی کنم بفروشم به مردم؟ که یکی از آشناهای ما میگفت من تازه فهمیدم نون میرفتم از شهرستان، میگفت نون میرفتم میخریدم، میدم نون مزه خاک میده، تعجب میکردم. اینجوری میخوایم روزی درونی؟ مخ اون روزی که در میاری میخوری نوش جونت میشه؟ خودت که میفهمی نونو میزنی تو خون مردم میخوری، این که نوش نشد که. یعنی شیطان چنان منو فریب داده، من روزی رو قاطی کردم با دارایی، همش دنبال اینم که داراتر بشم. در که امیرالمؤمنین علیه السلام میگن پسرم، یه وقت من تعبیر از منه، عبارت حضرت که مؤدبانه است و عربیه، یه وقت جون نکنی برای یه چیزی که بری بذاری برای بعدی ها. اگه اونا با اون کار خیر بکنن مال اوناست، کار بدن بکنن مال توه، چون تو یه نفر مسلح کردی کسی که کار بد میکنه. چه زور اضافه است؟ اگه خدا داد خب بذار، خدا نداد، حضرت فرمودن پل عبور مردم نشین تو دنیا، من پل بشم دیگران به دنیاشون برسن. قرآن میخونیم همینو میگه، روایت میخونیم همینو میگه، عقل همینو میگه، بیرون همینو میگه. هر کسی که در آورد که نخورد که، نه اونایی که در آوردن گذاشتن رفتن دیگه، درسته؟ اینایی که میبینیم با چشم خودمون. وقتی یه جوونی که کانون استعداده میتونه خدمتی بکنه، تبدیل شده به نفر که صبح تا شب با این موبایل یا تو بورس پرسه بزنه یا قیمت دلار و سکه رو بررسی کنه یا حسد بخوره اگه من دو ماه پیش ماشین خریده بودم چی میشد. بعد وقت جالبه، فرض کن من دلار خریدم دیشب، من اینجا نشستم که دلار گرون بشه که سود بکنم، نه؟ این یه مسلمون اینطوریه؟ یه مسلمون من اینجا نشستم دلار گرونش که شما گرون بخرید که من بتونم سود کنم. ببین چه اخلاق ما رو عوض کردن. ببین ما رو از چی ترسوندن، ما رو توجهمون رو به چی بردن. یعنی انگار زندگی کردن شده یه امر سخت. زندگی کردن، این جملاتی که متاسفانه میگن صبح تا شب، زندگی کردن تو این دور زمونه دیگه شده فلان. نه، زندگی کردن هیچ فرق نکرده، آدم ها فرق کردن. یه روز ما با یه سری دوستانی جلسه داشتیم، اینا میخواستن برای ازدواج، دانشجو بودن، گفتن برای ازدواج مثلا صحبتهایی بکنید، مثلا ما میخوام ازدواج بکنیم، انتخاب همسر. گفتم که برین خونتون ببینید وسایلی که تو خونه است رو لیست کنید، ببینید با حداقل وسایلی که میشه زندگی کرد چیا هست. خب وقتی من میخوام یه زندگی درست کنم که حداقل زندگی اگه مثلا 100 قطع است، من 1000 قطع تو خونه دارم، خب بایدم برای اینو بالاخره حرص بخورم، بایدم چشم و همچشمی بکنم. مخیه موجود بزدل ترسو که قیمت ها پس و پیش میشه، اون نزدیک به سکته است. من سوال میکنم این آدمی که صبح تا شب، عنایت بفرمایید، توجهش به این مطلبه و میترسه، این میتونه توجه بکنه به رسول خدا؟ نه، نمیتونه دیگه. فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. توجه خدا و ملائکه همواره به سوی رسول خداست. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همواره توجهتون به پیغمبر باشه، تسلیم او باشید. خدا وکیلی من از صبح تا شب دنبال این گرفتاریم، کی توجه میکنم به رسول خدا؟ بالاخره ظرف دیگه، شما توش آب بریزین خب چیز دیگه جا نمیشه، خاک پر کنید خب چیز دیگه جا نمیشه. من توجهم، ظرف وجودم وقتی به اینها متوجهه، خب آخه چجوری جای دیگه توجه بکنم؟ دغدغه من شده اینکه پول درارم، دغدغم شما بتونم یه چیزی، حالا گایم تعبیر بد به کار میبریم ما، یا رو سوار ماشین اینور ور میره میگه دنبال یه لقمه نونیم. بی انصاف، زندگی تو نگاه کن ببین لقمه نونا رو تبدیل به چی کردی؟ روزی هایی که خدا بهت داده به چی تبدیلش کردی؟ چی دنبال یه لقمه نونه؟ بنده نمیخوام بگم آدم فقیر تو این جامعه نیست، آدم نیازمند تو این جامعه نیست. همه شما بزرگواران توفیق دارین، کار خیر میکنین، شکی تو این نیست. من دارم خیال رو میگم، من دارم ذهن رو میگم، من دارم فکر رو میگم. اتفاقا جالبه، خیلی از اون کسانی که ندارند دغدغم ندارن، چون ندارن دغدغه چی داشته باشن. و عجیبه، آنان که غنی ترن محتاج ترن، اونا بیشتر دغدغه دارن، اونا دارن فکر میکنن. شمایی که دلار ندارین، قیمت دلار هرچی بالا پایین بره براتون فرق نمیکنه. ولی من که یه دونه یه دلاری گرفتم دستم، دنبال اینم که یه روز اینو بفروشم که به نفعم باشه، صبح تا شب باید کنترل کنم. خدای ببخش، برسات خدای من، خدایی که با دلار بزرگ و کوچیک میشه، با طلا بزرگ و کوچیک میشه، با قیمت خونه. نمیدونم این خدا پرستیدنی است به نظر شما؟ ما خدا رو درست خودمون تراشیدیم، یه بت ساختیم از خدا. جانب دیگه توجه به شهوات و هواهای نفس دنیاست. شهوت لزوماً به معنی عمل معصیت و فحشا نیست. این که من پول درآوردم بریم ببینیم حالا کدوم رستوران جدیده، کجا غذاش فلانه، اسنپ سوار شده بودم داشتم این مسیر رو میرفتم، یه جای ترافیک بود، شروع کرد به یه مغازه‌ای شروع کرد به فحش دادن. بعد گفتش که ما با رفقامون اسنپ کار میکرد، یعنی جوانی بود که برای امرار معاشش اسنپ کار میکرد. گفتم رفقامون گفتیم بریم یه جای غذا بخوریم، مثلا بچسبه این ساختمون رو شما میبینی طبقه بالاش رستورانه، چون رستوران طبقه بالا دیگه عیبی نداره، ولی برسات برمونم یه بهانه درست میکنم، بالاخره بالاست دیگه ویو داره. گفت رفتیم قضیه مثلا مال یک سال و نیم پیشه، دو سال پیش، میگه همبرگر منو آورد، خب دیدیم چیزای مختلف بود میلیسی بخوریم، همبرگر آورد رفتیم حساب کنیم، دیدیم گفت دونه 103,000 تومان دو سال پیش. گفت ما گفتیم آقا یعنی چی؟ خب حالا میگفتی، گفت ما که منو رو دادیم اونجا نوشته شده، مگه ندی نوشته 103؟ من گفتم 103 کدشه. گفت کد چیه؟ گفت شما تو چی؟ تو این همبرگر چی میریزی این 103 تومن؟ گفت هیچی دیگه، هر بدبختی بالاخره پولو دادیم ولی زهرمون شد. شما بزرگوارانی که اینجا نشسته اید در دوران جوانی غذا که میخوردین براتون میابردن یه نون خاص، یه گوشت خاص، یه افسودنی های خاص، یه سس خاص. بابا ما که میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم، میخواستیم یه دیگ خونه نون برداریم نمیذاشتن، گفتن سیر میشینم توی نهار بخوری. حالا نهار چی بود؟ نون بود با یه چیز دیگه. الان ما نقاشی میخوریم، یعنی همبرگر رو نقاشی میکنن تبلیغ میکنن که تو اینو بخوری. خب چقدر به شکم باید رسید؟ شکم مگه چیه؟ حضرت فرمودن آدمی ارزشش به اون قصد و همت و به اون چیزی که داره، المرء بهمته. تمام تلاشت اینه که چی بخوری؟ خب این که خودت میدونی چند ساعت بعد تبدیل به چی میشه. من کانت همته ما یأکل کانت قیمته ما یخرج من بطنه. هر کی همتش اینه که چی بخوره، قیمتش همون چیزی که از او دفع میشه. این آدم رو برای این ما ساختیم، انسان رو برای این ساختیم ما. حالا شهوت های حرام که هیچی هستن، این شهوت حلالشه. خب کسی که هوش و حواسش اینه که کجا بره بیشتر بهش خوش بگذره، خب اینم بخشی از توجهش اونجا مصروف شد. برخی زندگی نوسان داره، یه روز آدم در تنگیه، یه روز در گشایشه. در گشایش که میزنیم میرخسیم، در تنگی هم که میترسیم این ورون وریم، خدا هم که این وسط هیچی نیست. و بعد بقیه وقتی هم که داریم، قبلا میشد حالا دو نفر پیدا کرد صحبت کرد، آن دیگه لازم هم نیست. یه چیزی داریم که وقتی دلمون بخواد با هزاران نفر میتونیم بشینیم حرف بزنیم. هر کی هر چی اینجا ول کرد ما میبینیم. همین فقط شما یک لحظه نگاه کنید که این خبر چیه، هنو نخونید خبرو، این خودش حواس شما رو پرت کرد، تموم شد. این خاطره نمیدونم خدمتتون گفتم یا نه، چون واقعا از یه جهتی دردآوره. من محل کار که میرفتم خیلی سال، همیشه از خونه که میرفتم یه چاره اصلی بود، از کوچه که میامدم خیابون، از خیابون میخواستم برم یه چاره، نمیگم هم کجا که وقت باز همون اتفاق برای دیگران نیفته، یه چاره اصلی بود، از اونجا میرفتم تو اتوبان، اونجا میرفتم برای محل کار. یه روزی که از رفقای ما با من کار داشت، گفت با هم قرار بذاریم با هم بریم تو مسیر صحبت کنیم. گفتم باشه. اومدیم سر چهارراه وایساده بودیم، من پیشیدم که برم، گفتش که اینا که اینجا وایسادن میبینی؟ گفتم که خواره میبینم، اینا همیشه هستن دیگه، خیلی اینجا محل مسافره دیگه، ماشین میاد. اینا گفت مسافر نیستن اینا، بعضی هاشون این خانومایی هن که بدکارن اینجا وامیستن. من 10 سال اونجا رد میشدم، مثلا چیزی نمیدونستم. شما فکر میکنین چی شد این خبر به من داد؟ من فردا هر وقت هم جرد میشدم این تو ذهنم بود. بعد بدتر از این بود، اون روز تو قنوت نمازم یاد اون چهار راه افتادم، تو قنوت نماز. این شیطان اینجوری آدم رو بدبخت میکنه. نماز یعنی توجه به خدا، صلات یعنی توجه به خدا. من تو قنوت نمازم آدم گریهش در میاد سر یه خبر بی خود. نه کاری کردی برای اینکه اصلاح بشه، نه کاری میتونی بکنی. اینو این که دانستی چه فایده داشت برات؟ من آدم نشسته آرامش نداره، افکار مختلف تو کلش میاد میره، آدمای مختلف، حرفای مختلف راجب آدمای مختلف، راجب نمیدونم اینا که هنر پیشن، راجب اونا که مددهن، راجب اونا که سیاسیون، راجب اونا که رجال مملکت، هر که اینقدر این ذهن من شروعه آرامش ندارم. حالا به این بچه میخوان بگن بشین درس بخون، به این بچه که تا یه دقیقه بعد تبلت دستش بوده میگن تمرکز کن. انا یکی از مشکلاتی که تو مسائل تربیت تو آموزش وجود داره تو مدارس همینه دیگه، بچه ها تمرکز ندارن. شما اگر تجربه کرده باشین یا شنیده باشین از معلم ها، حالا چون بنده توفیق دارم این کارو میکنم، شما بچه رو که تو کلاس میبینید 5 دقیقه مثل گندم برشته است، اصلا نمیتونه بشینه، تحمل نداره، همش این ور و حواسش این ور و بره. خب حالا چی باید گفت به این شخص راجع به نماز؟ چی باید گفت راجع به توجه به رسول خدا؟ چجوری باید گفت آقا زندگی ما تو دنیا قیمتش به میزان توجه ماست به رسول خدا؟ ببینید این فضائلی که راجع به صلوات هست که کتاب خاص این با همین نام چند تا کتاب نوشته شده، اصل معنای صلوات توجه به رسول خداست. آیا اگر فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اقل اسوه اینی که همیشه تو زندگی من حضور داشته باشه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، چون نمیخوام مقایسه کنیم. ببینید سردار سلیمانی شهید میشه، یه جوانی عکسشو برمیداره میزنه تو اتاقش با خودش حمل میکنه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تابلو زندگی من این آدمه، میخواد بگه من این آدمو که میبینم پرتلاش میشم، من این آدمو که میبینم با سختی ها کنار میام، من این آدمو که میبینم دارم فکر میکنم ببین آدم باید عاقبتش اینجور باشه، من این آدمو میبینم میگم خب ببین همه زندگیشو گذاشت برای این، فرق نمیکنه، بالاخره اینم زندگی کرد. مثلا دارم میگم درسته؟ اصلا اینو گذاشته که همه هوش و حواسش اینجا باشه دیگه، بلا تشبیه. تابلو زندگی من باید رسول خدا باشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. کجای زندگی من این تابلو وجود داره؟ امیرالمؤمنین اصلا یه فرمایشی دارن تو نهج البلاغه خیلی عجیبه، حضرت میگن همین دشمنی، همین دشمنی با خدا برای ما بس که ما اون چیزی رو دوست میداریم که پیغمبر خدا اونو دشمن میداشت، اون هم دنیاست. پیغمبر از دنیا فرار میکرد، دوری میگذید، ما چسبیدیم ولش هم نمیکنیم. همین کافیه که ما دشمن پیغمبر باشیم. اینجوری کار خراب میشه. دیروز ما توفیق داشتیم آیه 56 احزاب رو تلاوت کردیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. امروز من خواستم عرض بکنم اون اسبابی که موجب میشود اصلا توجه من از رسول خدا برداشته بشه و از اهل بیت برداشته بشه اون چیه. خب گذشته اینقدر ببینید، ما وقتی گرفتاری نبود، خب خیلی موقع ما خودمون رو گرفتار کردیم، ما خودمون رو گرفتار کردیم، چیز بیشتری خواستیم برای اینکه اونو تهیه کنیم، رفتیم وامی گرفتیم برای اینکه وامو بتونیم بدیم، رفتیم کار اضافه تر کردیم، حج مشرف بودیم، آمد پیش روحانی کاروان که مثلا قبل اینکه اعمال انجام بده حساب کتاباشو بکنه، مثلا خمس و این همه چیو ترتمیز. بعد گفت حاج آقا راستی یه مشکلم من دارم، من یه 2 سالی جراح بود، یه 2 سالی یه 40-50 تا جراحی بی خودی انجام دادم، طرف هیچیش نبوده، الکی پاره کردیم و دوختیم. اونو چی کارش کنیم؟ گفت برای چی این کارو کردی؟ گفت خونه خریده بودم، قسط داشتم، چاره نداشتم. چاره نداشتی. و بعد تو اون خونه میخوای بهت خوش بگذره، آرامش هم داشته باشی، تو اون خونه میخوای عبادت بکنی، میشه؟ نمیدونم. صبح تا شب با خدا حق بازی میکنم، بعد میام چرا حال معنوی ندارم، خدای چرا من اینطوری هم، چرا دلشوره دارم، چرا فلان. پناه بر خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. که آمدند، حالا تاریخ رو خوندین، قرآن میخوانید، فرمایشات حضرت رو میبینید، اصلا حضرت اون کاری که تو جامعه انجام دادن این بود که آرامش به جامعه بدمند، مردم با رحمت خدا آشنا کنند. درسته؟ هیچ وقت حضرت مردم رو نمیترسوندن از اینکه اگه این کار نکنید اینجوری میشه، اگه نه نه هیچی. از خدا چرا؟ چون ببینید، من اگه از خدا بترسم به خدا توجه میکنم. انما ذالکم الشیطان، این شیطان، یخوف اولیاءه. مثلا دنبال این که اولیاءش رو خوب دقت کنیم، اونا رو بترسونه. فلا تخافون و خافونه، نترسید از اونا. ببینید دوروری ها و رد اولی دوروری ها، یزید، هر کی که بود از یزید میترسید. با اگه این کار نکنیم بلا رو سرت میارم. درسته؟ آدم رفیقشو میترسونه؟ ائمه این کار نمی کردن. به هیچ عنوان. ائمه نه جوری زندگی کردن و نه تعلیم دادن که اطرافیانشون دنبال مطامع دنیا باشن. اون غذای امیرالمومنین هستن، اون لباس امیرالمومنین، اون کفشی که وصله می کردن و اون که حضرت از این دنیا رفتن، بریم ببینید چی از خودشون به جا گذاشتن. دانشجوها تو دانشگاه به مناسبت درسشون تحقیق کرده بودن که خلفایی که از خلیفه اول همجور آمدن رفتن، هر کدوم وقتی مردن چی از خودشون به جای گذاشتن. اصلا داشتن شاخ در می آوردن که هر کدوم چقدر مال و منال به جای گذاشتن. اینا هم خلیفن، امیرالمومنین هستن، هم خلیفه است. بابا خدا وکیلی، ببخشید یا امیرالمومنین، من اینطوری میگم، خدا وکیلی اگه ما میتونستیم بریم خانه امیرالمومنین دو شب میرفتین اونجا مهمان، اصلا زندگی براتون آسان میشد. اون چه ساده غذا میخورن، چه راحت و قشنگ غذا میخورن، چه بی تکلف. خونه ما میخواد بیاد این با اون ست بشه، این باید اینجوری باشه. اینا حرام نیستا، ولی خب آدم خودشو داره گرفتار میکنه دیگه، خودشو گرفتار میکنه. من خاطرم هست، حالا اینکه من دارم مثال میزنم برای اینکه فکر نکنید شخص غایب و همیشه ما مثال میزنیم. من کلاس چهارم بودم، برای کنکور داشتیم درس میخوندیم، بعد گاهی قرار میذاشتیم، مثلا 3-4 نفر بودیم، مثلا یه روز خونه یکی بودیم، یه روز خونه یک کسی، قرار شد خونه ما باشن. بعد من به پدرم گفتم که نمیخوام بچه ها خونه ما باشن، امروز درس بخونیم اینها، بعد نهار اینجا باشن، اب نداره. پدرم گفت نه اب نداره. بعد گفتم که خب چیکار کنم برای نهار؟ گفت همون نهاری که خودمون میخوریم برای اونا میپزیم. ما خیلی عدسی میخوردیم. من برای اولین بار رفقام که خونه ما بودن مهمان، عدسی خوردم. یه کاسه عدسی، یه نون، کنارشم حالا یادم نیست مثلا دارچینی بود نبود همین. یعنی چی؟ اولین باری که برادر بزرگتر من خواست افطار بده به دوستانش، اولین بار که خواست افطار بده، ما پارچه آب نداشتیم اضافه تر. مادرم گفت برو یه پارچه آب بخر، این بلور ایرانیا که میخوام بزنیم سر سفره. ما داریم زندگی رو خراب میکنیم. اون وقت ببخشید خدایا، اون وقت فوشش هم به خدا میدیم. صبح تا شب با هم کورس گذاشتیم، رقابت، این اینو خریده، اون برای بچهش اینو خریده، اون اینجوری کرده، اون اونجوری کرده. چند بار من این جمله رو شنیدم که طرف مانده که بچه من افسردگی گرفته، میگه بچه دیگه تبلت دارن، منم تبلت. جلسه بود خدمت اولیا دانش آموزان بودیم، یه مادری بین جلسه گفت من یه مشکلی دارم به مناسبت بحث. گفت بچه من پارسال شاگرد اول توی این مدرسه بود، یه مدرسه نمونه بود، مدرسه از مدارس خوب تهران، گفت شاگرد اول بود تو مدرسه، امسال ترم اول گذشته افت کرده. گفتم خب چه تغییری کرده؟ گفت هیچی، موبایل براش خریدیم از این موبایلای مثلا تاچ، مثلا چند سال پیش که تازه این چیز آمده بود، بعد صبح تا شب مشغوله دیگه. گفتم موبایل برای چی خریدین؟ گفت پارسال که شاگرد اول شد جایزش این موبایل خریدیم. گفتم شما پدر و مادر گفتین شاگرد اول شدی بهت یه چیزی میدیم که بعد بخشی، بیا چرا اینو خریدین؟ چون دیگران هم اینو میخرن. ببینید خودمون به خودمون آسیب میزنیم، بعد خدا و ائمه رو میکشونیم وسط، میگیم چرا حاجت نمیدین، چرا به ما توجه نمیکنین، چجوری داریم من، چه زندگی من دارم میکنم صبح تا شب. رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام مردم رو از نشستن و حرفای بی ربط زدن باز میداشتن، ولی اون طرف چی خلفا؟ ببین چجوری عمل میکردن. زمان خود حضرت پیغمبر اکرم، زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، عمر بارها میامد برای مردم داستانهای تعریف میکرد از یهود. حضرت عصبانی میشدن، گفتن چند بار بهت بگم از یهود اینجا نیا، داستان نگو. شما فکر میکنید چرا وقتی میخوان قرآن رو مسخره کنن میگن اینا اساطیر الاولینن؟ برای چی اینو میگن؟ افسانه هایی که از قدیم بوده، برای اینکه بین خودشون اینا رواج داشته. اگه اینا این چیزو نمیدونستن بینشون رواج نداشته که این مثالو نمیزنن که اسطوره ها یه نمیدونم داستان های خیالی. بعد وقت امروز طرف اومده میگه آقا هر امتی برای خودش اسطوره داره، اسطوره شما هم امام حسینه، شما هم دوست دارین بشین از امام حسین بگین، هر کی از اسطوره اون مثلا پهلوانان خودش میگه. میگم خب اب نداره آقا، مجلسی که از پهلوانان دیگه میگن تشکیل بدین کنار هم ببینیم چه خبره، کدوم پهلوان تونسته گریه اون کسانی که طرفدارشن 1400 سال گریه رو نگه داره، انگار تازه است. وقتی از امام حسین میگن یعنی طرف اصلا میتره که نمیتونه تحمل کنه. چی افسانه است؟ افسانه بود که اینطوری نبود که. بابا یارو برای گذشتگان خودش اینجوری گریه نمیکنه. هیچ کدوم از ما برای پدر بزرگمون نه مادر بزرگ اینجوری گریه نمیکنیم. هر چقدر از خوبی او بگن، اینجا اسم امام حسین رو میگن حسین، طرف گریهش میگیره. این که حق بازی نیست که، یه واقعیت. یه نفر اینجوریه، دو نفر اینجوریه. خلفا که آمدن یه جوری بر مردم مسلط شدن مثل معاویه. حالا من که میگم معاویه، چون معاویه اینو ظاهر کرد، یزید اینو ظاهر کرد. ببینید عبیدالله وقتی مخفیانه وارد کوفه شد سه تا خطبه خون، خطبه آخرش اینو گفت، اولش با یه ملایمت بعد سفترش کرد، خطبه آخر گفت اگر کسی دورور مسلم باشه دیگه تمومه، خونش مباه، مالش ناموسش همه چی میترسونه دیگه. خب طرف میگفت زنه میامد شوهرشو، گفت برای چی اینجایی بابا، این همه دورور مسلم جمعن دیگه، حالا تویی که نباشی چیزی نمیشه، ببریم. وقتی هم خالی شد آخری اومدن گفتن بابا شما چند نفر کاری نمیتونیم بکنیم، بیان بریم. اینا تاریخ نوشته ها، بیا بریم بابا، زندگی داغون میشه، میزنن میکشن. معاویه با دروغ با شایعه سپاه شام مردم رو فریب داد، از یاری امام حسین علیه السلام، یزید از یاری امام حسین هم دست بردارن با قدرت های دروغین. الان هم همینه، الان هم اون قدرت هایی که بزرگن، بزرگیشون بیشتر مال تبلیغشونه، بزرگی تو عالم نیست جز خدا. من ضعیفم، من بچم، من بدون خدا زندگی میکنم، میترسم. از اون طرف معاویه اونایی که میتونه سیبیلشون چرب کنه چرب میکرد، پول از مردم میگرفت، بیت المال رو میگرفت، خرج این چیزا میکرد. یکی از مخالفت هایی که با امیرالمومنین علیه السلام کردن سر چی بود؟ چرا بیت المال رو مساوی تقسیم میکنی؟ درسته دیگه، چون یه عده منافعشون به خطر افتاد. و بعدم مردم شروع کنن صبح و شب با هم اخبار این ور رد و بدل بکنن. اینا میشن امت اسلام. این امت اسلام حالا دیگه آمادگی دارن که دست از رسول خدا بردارن، دست از اهل بیت بردارن، چون با توجه به پیغمبر کسی زندگی نکرده. البته یه فاجعه بزرگتری رخ داد که اون دیگه ما توی این بحث نیاوردیم. بله، ترس از حاکم، طمع در دنیا، حرفهای یاوه، اینا یه طرف، ولی توجه کنید یک کاری که اونا کردن، آمدن دیگران رو به مردم غالب کردن به اسم خیشان رسول خدا. که وقتی امام سجاد علیه السلام در اون کاروان و اسرا داشتن حضرت رو می بردن، اون پیر مرد آمد به حضرت اهانت کرد، حضرت بر روی آیه خان، بعد به او گفتش اهل بیت ما ایم. میگه پیر مرد امامه رو برداشت زد تو سرش، گفت تا به حال من فکر نمی کردم پیغمبر خیشی به جز یزید داشته باشه. یعنی فامیل پیغمبر یزید. ببینید این حالا این که اصلا میشه یه فاجعه که اصلا چجوری مردم عوضی انگاشتن، حواسشون رفت دین رو یه جای دیگه جستجو کردن. این کاری بود که انجام شد. حالا قرآن به من چی میگه؟ میگه عزیز من زندگیت هدر رفت، از همین الان، نگو از فردا، نگو رفتم خونه، از همین الان توجه کن به رسول خدا. خواستی همینجوری توجه کن، خواستی با ذکر صلوات توجهت رو ایجاد کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. روایتی است از عمادی نقل میکنه علامه مجلسی رحمت الله علیه، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال بینا انا و فاطمه و الحسن و الحسین عند رسول الله صلی الله علیه و آله، از ما پیش پیغمبر بودیم، ما پنجتن، یعنی خود حضرت هم که یکی از اون پنجتن، ما چهار نفر پیش پیغمبر بودیم. یه دفعه دیدیم پیغمبر همچون که نشسته بودن یه دفعه توجهی به ما کردن، فبکا، یه دفعه گریهشون گرفت. فقلتو ما یبکیک یا رسول الله، آقا چی شد یه دفعه گریهتون گرفت؟ حضرت فرمودن ابکی مما یصنع بکم بعدی، یه دفعه گریهم گرفت به اون بلاهایی که بعد من سر شما میارن. فقلتو ماذا که یا رسول الله، یا رسول الله چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن ابکی من ضربتی که علی القرن، من گریم بر اون ضربتی که بر فرق سرت می نشانم، و لطم فاطمه خده، اون سیلی که به صورت حضرت زهرا سلام الله علیها می زنم، و طعنت الحسن فی الفخز، و اون نیزه و اون خنجری که به ران پای حسن علیه السلام، گفت چنان خنجر رو زد به استخوان رسید، و سمی که به او می خورانند، و قتل الحسین علیه السلام، فبکا اهل البیت جمیعا، اهل بیت همگی گریهشون گرفت. فقلت یا رسول الله ما خلقنا ربنا الا للبلا، یا رسول الله مثل که ما فقط خلق شدیم برای این که مصیبت ببینیم تو این دنیا. حضرت فرمودن بشارت با تو را ای علی، فان الله عز وجل قد عهد الی، خدای عز وجل، خدا با کسی عهد ببنده از بالا به پایین. ببینید یعنی چی؟ خدا با من پیغمبر عهد بست، انه لا یحبک الا مؤمن، عهد بس اگه دیدی کسی تو رو دوست داره مؤمنه. یه بار یکی از علما صحبت میکرد، گفت امشب برین سجده کنید که امیرالمومنین رو دوست دارید. لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، و جز این نیست که اون کسی که بغض تو را دارد منافق است. در روایتی هست که وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت وقتی که شب معراج رفتن و به منازل اهل ایمان از اونجا عبور کردن، دیدن دو تا قصر بسیار بسیار بلند، بسیار بلند، یک جور هست، عین هم دو تا قصر هست، اما یه دونشون از زبرجد اخضر، از زبرجد سبز و دیگری از یاقوت سرخه. از جبرئیل سوال میکنن این دو تا قصر مال کیه؟ حضرت جبرئیل به حضرت عرضه میداره یکیش مال امام حسنه، یکیش مال امام حسین علیه السلام. فقلت یا جبرئیل فلم لم یکون علی لون واحد. خب اینا که همش عین همه مثل همه، چرا پس رنگاش متفاوته، چرا یک رنگ نیستن؟ فسکت، جبرئیل ساکت شد، هیچ جوابی نداد. پیغمبر میگن چرا حرف نمیزنی؟ جبرئیل میگه من خجالت میکشم، از شما حیا میکنم، روم نمیشه بگم. حضرت میگن قسمت میدم به خدا بگو. جبرئیل عرضه میداره اما اون سبزی، اون رنگ سبز، اون قصر سبز مال امام حسن علیه السلامه، او رو به سم شهیدش میکنند و صورت او هنگام مردن تمام سبز میشود. اینا داستان اثر سمو میدونید شما که چه جور اثر میکنه. و اما حمرت و قصر الحسین، اما قرمزی قصر حسین، پس او را میکشند و خون و صورت او از خون او سرخ میشود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.